طور کامل رعایت نمیکنن، اینا رو نباید متهم کرد به بیدینی یا ضد انقلابی. نه، من قبلا هم گفتم یه وقتی توی سفری از سفرهای شهرستانی استانی که میرفتم در جمع علما گفتم این رو، علمای اونجا جمع بودن، گفتم چرا شما متهم میکنید گاهی بعضی دون این خانومی که حالا مثلا فرض کن یه مقدار موهاش بیرونه یا به تعبیر رائج بد حجاب که حالا باید گفت ضعیف الحجاب، حجابش ضعیف، چرا متهم میکنی؟ اینا کسانی هستن. بنده وارد این شهر شدم، جمعیت آمدن استقبال، شاید یک سوم جمعیت اقلا اینجور خانم ها هستن، عشق دارن میریزن. این نمیشه گفت ضد انقلابی. این چطور ضد انقلابیه که اینجور با شوق و با حرارت و با انگیزه میاد مثلا فرض کنید تو فلان مراسم دینی و فلان مراسم انقلابی شرکت میکنه؟ اینا بچه های خودمونن، دخترهای خودمونن. من تو نماز عید فطر چند بار تا حالا در خطبه عید فطر این رو تکرار کردم که در مراسم ماه رمضان در شبهای احیا عکساشو برای من میارن، حالا من که اونجاها رو نمیتونم، اما تصویرشو برای من میارن با ریختای مختلف، قوارهای مختلف، زنها عشق میریزن. من حسرت میخورم به اونجور عشق ریختن. میگم ای کاش منم میتونستم اینجور مثل این دختر، مثل این زن جوان میدونستم عشق بریزم. اینا چطور میشه متهمش کرد؟ تو این قضایای اخیر خوب دیدید دیگه، علیه حجاب و اینا خیلی کار شد، کی ایستادگی کرد در مقابل این تلاش ها و فراخوان ها. اینا امیدشون بود که همین هایی که حالا نیمه کار حجاب نیمه کار دارن به کلی کشف حجاب کنن، نکردن. یعنی زدن تو دهن اون تبلیغ کننده و فراخوان فرستنده.
که باید بدان توجه نمود این است که حجاب باعث حفظ کرامت و ارزش انسانی زن می شود، نه اینکه باعث گوشه گیری و عزلت زن شود و او را از جامعه طرد کند. رعایت حجاب به معنای جدایی جامعه زنان از مردان نیست. مردان در جامعه و در محیط کار با هم در تعامل هستند. حجاب حفاظی است برای زن که او را از آسیب‌های احتمالی در امان بدارد. نکته یه جالب توجه آن است که حجاب زن به نفع مرد هم هست، چرا که مردان هم در آرامش روانی بیشتری قرار می گیرند و برای ارتباط با همسران خود در منزل مشتاق‌تر هستند. بدین ترتیب زنان با داشتن حجاب نه تنها خود را از آسیب‌های اجتماعی در امان می‌دارند، بلکه آرامش روانی مردان را در محیط جامعه فراهم می‌آورند. از این رو پایه‌های محبت و تعهد میان اعضای خانواده مستحکم تر می شود و خانواده مستحکم و آسیب ناپذیر جامعه مستحکم و آسیب ناپذیر را شکل می دهد. اسلام می خواهد رشد فکری و علمی و اجتماعی و سیاسی و بالاتر از همه رشد فضیلتی و معنوی زنان به حد اعلا برسد، چرا که اسلام زن را محور خانواده می داند و وقتی زنان در هر جامعه ارزشمند تلقی شوند، بقیه ارزش های متعالی جامعه هم به رسمیت شناخته می شود. بدین ترتیب زن با داشتن آرامش روحی و برخورداری از روانی پاک و تربیت اعضای خانواده می پردازد و با این توانایی که خداوند در وجود او نهاده به تدریج جامعه را اصلاح می کند. بی‌تردید زنان برای احیای کرامت انسانی باید به گوهر اصیل و ارزشمند انسانی خود که می‌تواند سرچشمه فضایل و کمالات باشد توجه کنند. امام خمینی رحمت الله علیه در موارد بسیاری فرمودند ما می‌خواهیم زن به مقام بالای انسانیت برسد. ایشان در جای دیگر با تأکید بر بازشناسی زنان از مقام انسانیت و کرامت شخصیت خود تصریح می‌کنند زنها نباید ملعبه دست جوانهای هرزه بشوند. زنها نباید مقام خودشان را از بین ببرند و خود را بیارایند و جلو نگاه مردم فاسد قرار بگیرند. زنها مقام کرامت دارند و خداوند آنها را با کرامت خلق کرده است. زن در نگاه امام خمینی رحمت الله علیه انسانی بزرگ و مربی جامعه و مایه سعادت و شقاوت کشور دانسته شده. در نظر ایشان انسان‌ها از دامن زن بر رشد و تعالی می‌رسند. زن با تربیت صحیح خودش انسان درست می‌کند و با تربیت صحیح خودش کشور را آباد می‌کند. یاران همراه، وقتی این برنامه به پایان رسید امیدواریم که بهره کامل را برده باشین و یاری خدا در برنامه‌ای بعد در مورد سایر نقش‌های اجتماعی زنان با شما سخن خواهیم گفت. یادآوری می‌کنیم که 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر بدرود. حق پشت پناهتان.
تو نور و شور و عشق و آرامش خانه هایو، تو خالق تمام عاشقانه هایو، ترابط ترانه هایو، تو مرهم غمی، شریک خستگی شانه هایو، تو هم سفر، تو هم قدم به سوی بیکرانه هایو، تو وارث زنان نامی زمانه هایو، نجابت زمانه را تویی که جار میزنی، تو یک زنی، تو یک زنی، تو مریمی، تو شبنمی، تو ستاره‌ای، ستاره‌ای، تو آسیه، تو آسمان، تو هاجری، دوباره ای نشانی از شروع زن، مقابل زنان این هزاره ای، نجابت زمان را توی که جار میزنی، تو یک زنی، تو یک زنی، تو یک زنی. میدان پرتوان، به هر مسافی پرخروش، شبیه توفان بی امان، به سوی هر هدف کشیده ای کمان، به دوش تو سبز و سفید و سرخ، پرست از حماست جهان، هر اختراع دارد از نبوغ تو نشان، به جستجوی دانشی در آسمان.
ساعت 2 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده، عیدتان مبارک. بنده شجاعی هستم با بخش خبری ساعت 2 رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی در خطبه های نماز عید سعید فطر تاکید کردند اراده تقویت شده ملی گره گشاست. نماز عید سعید فطر امروز شنبه با امامت حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در مصلای امام خمینی رحمت الله علیه تهران اقامه شد. حضرت آیت الله خامنه ای در خطبه اول نماز با تبریک عید خجسته فطر به امت اسلامی و ملت رشید و عزیز ایران، با تجلیل از حرکت عظیم ملت در روز قدس پس از شب زنده‌داری شب قدر افزودند: آن اجتماعات متراکم و شکوهمند حقیقتاً از الطاف و توفیقات الهی بود. ایشان ماه رمضان را علاوه بر ماه طاعت و تقوا، ماه جهاد و مبارزه خواندند و گفتند: روز قدس هم روز مبارزه ملت ایران است که به حمد الله امسال با همراهی دیگر ملت‌ها در سطح بسیار گسترده‌ای برگزار شد. رهبر معظم انقلاب اسلامی همکاری، همدلی و همافزایی سه قوه را یک راهبرد بسیار مهم و اساسی برای حل مشکلات و پیشرفت کشور اعلام کردند و با اشاره به ترتیبات خوب قانون اساسی درباره تشکیل قوای سه‌گانه افزودند: اگر قوای مقننه، مجریه و قضاییه به طور کامل همکاری کنند، کارها به هیچ وجه گره نمی خورد که خود مسئولان و مدیران این قوا می دانند که این همکاری و همافزایی چگونه ایجاد می شود. حضرت آیت الله خامنه ای راهبرد دشمن را ایجاد اختلاف و تفرقه بیان کردند و گفتند: دشمن تلاش می کند مردم به خاطر عقاید و سلایق مختلف با هم بجنگند و درگیر شوند، اما نگاه های مختلف مردم به مسائل مختلف طبیعتاً مانعی ندارد و نباید محل اختلاف و کشمکش شود، بلکه باید با باطل کردن وسوسه های دشمن برای بدبین کردن مردم به یکدیگر و مردم به مسئولان در کنار هم به زندگی و مهربانی پرداخت. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به شکست راهبرد نظامی دشمن در منطقه گفتند: دشمن با سیاست تزویر، تحریف، دروغگویی، وسوسه، تحقیر و بدبین کردن ملت‌ها به توانایی‌های خود روی آورده که باید در شناخت راهبردها، تاکتیک‌ها، ابزارها و روش‌های او بروز بود و آنها را ابطال کرد. ایشان تأکید کردند ملت هوشمند و توانای ایران که تا امروز همه توطئه‌های دشمنان خود را به شکست کشانده، بعد از این هم به حول و قوه الهی آنها را ناکام و سرخورده خواهد کرد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از مردم، مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی تأکید کردند راهبرد امروز جهان اسلام باید کمک و تقویت عناصر مبارزه داخل فلسطین باشد. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز شنبه در دیدار جمعی از مردم، مسئولان و کارگزاران نظام و سفرای کشورهای اسلامی اتحاد را نیاز مبرم و ضروری امت اسلامی خواندند و با اشاره به زوال محسوس رژیم صهیونیستی و کاهش مشهود قدرت بازدارندگی آن گفتند: این پیشرفت مهم با برکت ایستادگی و مقاومت ملت و جوانان فلسطینی رخ داده و راهبرد امروز جهان اسلام باید بر کمک و تقویت عناصر مبارزه داخل فلسطین متمرکز باشد. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به مشکلات کشورهای اسلامی گفتند: اگر به فرمان قرآنی وحدت حول ریسمان الهی عمل شود، جهان اسلام با حدود 2 میلیارد جمعیت و برخورداری از مهمترین و حساسترین نقاط جغرافیایی جهان میتواند در مسیر حل مشکلات قدم بردارد. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به افول تدریجی رژیم صهیونیستی گفتند: این افول که از چند سال قبل آغاز شده است اکنون سرعت یافته و جهان اسلام باید از این فرصت بسیار بزرگ استفاده کند. ایشان مسئله فلسطین را نه صرفا اسلامی بلکه انسانی دانستند و با اشاره به اجتماعات و راهپیمایی روز قدس در کشورهای غیر اسلامی گفتند اجتماعات ضد صهیونیستی روز قدس در آمریکا و کشورهای اروپایی نتیجه آشکار شدن روزافزون جنایات صهیونیست‌های غاصب است. رهبر معظم انقلاب اسلامی افزودند حضور شماری از مردم اروپا در حمایت از مردم فلسطین، آن هم در کشورهایی که به صهیونیست‌ها وابسته‌اند، بسیار مهم است. ایشان عامل اصلی وضع فلاکتبار رژیم غاصب را مقاومت پربرکت درونی مردم فلسطین و خطرپذیری و جانبرکفی جوانان آن خواندند و تأکید کردند. اوضاع امروز سرزمین های اشغالی اثبات می کند هر قدر مقاومت و ایستادگی ملت فلسطین در مناطق مختلف بیشتر شود، رژیم جعلی ضعیفتر خواهد شد. حضرت آیت الله خامنه ای کمک به نیروهای داخل فلسطین را راهبرد ضروری امروز جهان اسلام برشمردند و گفتند جبهه مقاومت با موازات تلاش‌های ارزشمند خود و همه کشورهای اسلامی باید بر تقویت عناصر مبارزه داخل فلسطین متمرکز شوند. ایشان گرایش به اسلام را عامل اصلی قدرت گرفتن مبارزه گروه‌های فلسطینی خواندند و افزودند در دوره‌هایی که گرایش‌های اسلامی مطرح نبود این پیشرفت‌ها وجود نداشت. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به پیشگامی امام خمینی رحمت الله علیه و جمهوری اسلامی در حمایت از مسئله فلسطین افزودند این حرکت ادامه خواهد یافت و امیدواریم ملت عزیز ایران روزی را شاهد باشند که مسلمانان همه کشورهای اسلامی آزادانه در قدس شریف نماز بخوانند. نماز عید سعید فطر با حضور مردم، مجاوران و زائران امام هشتم شیعیان در حرم مطهر امام رضا علیه السلام در مشهد برگزار شد. همچنین نماز با شکوه عید فطر در مشهد و قم برگزار شد. مردم مشهد و زائران ایرانی و خارجی از جمله زائران افغانستانی در اقامه نماز عید سعید فطر به امامت آیت الله علم الهدا نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی در حرم امام رضا علیه السلام حضور گسترده داشتند. همچنین مردم زائران و طلاب خارجی حوزه‌های علمی قم در نماز عید سعید فطر به امامت حجت الاسلام و المسلمین سید محمد سعیدی امام جمعه قم در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها شرکت کردند. عربستان، بحرین، قطر، سوریه، امارات، ترکیه، مصر، کویت، یمن، فلسطین، لبنان و اردن دیروز جمعه اول شوال و روز فطر اعلام کردند. امروز شنبه دوم ثور نماز عید سعید فطر در تمام مساجد غرب کابل برگزار شد. جزئیات را از همکارم زهرا سلطانی بشنوید.
امروز نماز عید سعید فطر در تمامی مساجد غرب کابل با حضور پرشور نمازگزاران برگزار شد. از جمله نمازگزاران در مسجد جعفریه بعد از ادای این نماز برای سلامتی و فرج بقیت الله العظم امام زمان عجل الله فرجهم الشریف و همچنان آرامش و امنیت مردم افغانستان و همه مسلمانان جهان دست به دعا برداشتند. در همین حال حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا جوادیان پیش نماز مسجد جعفریه در غرب کابل با تاکید بر وحدت و یکپارچگی میان مسلمانان جهان میگوید برگزاری نماز عید سعید فطر یکی از شعائر اسلامی است.
این شعائر اسلامیه که ما باید همیشه این سنت پیامبر اسلام را حفظ کنیم و نگهداری کنیم. اهمیتش این است که وحدت در جامعه ایجاد مونه. زمانی که وحدت به وجود آمد دیگر هیچ نیروی فتنه و فساد و درنگی و تملق را پیدا نمیتونه. این فقط عید به خاطر می که وحدت مسلمین حفظ شود.
همزمان با این جوانان نیز با ابراز خرسندی از فرارسیدن عید سعید فطر تاکید بر همدلی و همبستگی بین مسلمانان جهان دارند.
ما اینجا آمدیم برای نماز عید، برای همدلی، برای یک پارچگی که وحدت بین مردم بیاید، محبت بین مردم شود و برای این خاطر آمدیم در اینجا جمع شدیم، نماز عید برپا شده است. خیلی خوشحالم دزی برای که یک ماه ما عادت کردیم دیگه. خیلی ماه خوب بود، ماه رحمت بود، ماه برکت بود، یک ماه خیلی خوب بود. اما تمام شد،
بازم یک عید میشه، خوشحال میشه مردم. یکی طبعا آدم در بین جماعت، در بین مردم خوشحال میبینه، خوشحال میشه.
با این حال شهروندان افغانستان بعد از ادای نماز عید سعید فطر به دیدار بزرگان، خانواده شهدا و دوستان خیش می روند و این روز را با دید و بازدید گرامی می دارند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
ملا محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع ملی طالبان، در پیامش به مناسبت عید فطر اعلام کرد که حکومت طالبان به کسی یا گروهی اجازه نمی دهد تا در خاک افغانستان به فعالیت‌های ضد امنیتی بزند. لویدرستیز قوای مسلح طالبان هم در پیام تبریکی ایدانه از نیروهای امنیتی حکومت طالبان خواسته که به تلاش‌هایشان در راستای دفاع از دین اسلام و امنیت افغانستان ادامه دهند. گزارش بعدی هم از خانم زهرا سلطانی از پایتخت افغانستان است.
ملا محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع ملی حکومت طالبان، در پیام تبریکی ایدیش میگوید به کسی یا گروهی اجازه نمیدهد تا دست به فعالیت‌های ضد امنیتی در خاک افغانستان بزند و در خوشی و امنیت مردم اخلال ایجاد کند. آقای مجاهد در این پیام حضور گروه‌های هراس افکن را در خاک افغانستان رد کرده و تاکید دارد تعهد حکومت طالبان مبنی بر استفاده نشدن از خاک افغانستان بر ضد کشورهای منطقه و جهان همچنان پابرجاست.
د نور هیوادونو د پاره خطر دی او یا دلته داسې ډلې ټپلې اشخاص موجود دي چې هغه د نور هیوادونو امنیت ګواښ پېښوي، په کلکه ردوم او دا ژمنه کوو، لکه څنګه چې مخکې هم کړې وه چې موږ هیچ چا ته اجازه نه ورکوو تر څو د افغانستان خاوره د چا د امنیت په خلاف استعمال کی او د افغانستان د خاورې څخه د هغوی امنیت تهدید کی.
فصیح الدین فطرت، لوی درستیز قوای مسلح وزارت دفاع ملی حکومت طالبان، هم در پیام ایدیش از نیروهای امنیتی حکومت طالبان خواسته تا در راستای دفاع از ارزش‌های دین مبین اسلام و تمامیت ارضی افغانستان با تلاش‌هایشان ادامه دهند.
از شما می‌خواهم که مثل گذشته با روحیه عالی جهادی، عزمی راسخ و قدم‌های استوار در راستای دفاع و حراست از ارزش‌های دین مبین اسلام، تمامیت ارضی و حاکمیت شرعی به تلاش‌های خود ادامه دهید و با ملت رنجدیده خیش با سلوک حسنه و اخلاق حمیده رفتار نمایید تا همه ملت عزتمندانه در سایه نظام اسلامی در اطمینان کامل زندگی نمایند.
با این حال محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع ملی حکومت طالبان، هم به نیروهای امنیتی توصیه کرده در راستای تامین امنیت شهروندان افغانستان محتاط باشند و با مردم از رفتار نیک کار بگیرند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیام‌های جداگانه‌ای فرارسیدن عید سعید فطر، عید بازگشت به فطرت و هنگامه سرفرازی و شعف روزداران و بندگان صالح خداوند را به سران و مردم کشورهای اسلامی تبریک گفت. با گزارش ایرنا، سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلام ایران، در پیام‌های جداگانه با تبریک فرارسیدن عید فطر به سران و مردم کشورهای اسلامی ابراز امیدواری کرد که به برکت این عید فرخنده و با تمسک به آموزه‌های بزرگ دین مبین اسلام و تعالیم حیات بخش پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و در پرتو مساعی مشترک در راستای تحقق آرمان‌های دین حیات بخش اسلام، وحدت و همبستگی روز افزون امت اسلامی و ارتقای همکاری‌های میان کشورهای اسلامی گسترش یابد. بسیار تشکر از همراهیتان به بخش‌های خبری امروز رادیو دری. به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. روزتان بخیر، التماس دعا و عیدتان مبارک.
خیر، وقتتان بخیر و شمران ارجمند. در ادامه نشرات نیمروزی رادیو دری دعوت میکنم با نگاه روز همراه شوین.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. شکست و افول نظم لیبرالیسم غربی واقعیت است که در نظام بین الملل در حال وقوع است. امریکا به عنوان رهبر این نظم خود نیز دچار ضعف شده و مؤلفه های قدرت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ایدئولوژیک آن رو به سقوط است. ایالات متحده امریکا بر اساس شواهد و واقعیت های موجود و اعتراف های شخصیت های سیاسی و اندیشکده های تحقیقاتی آن گرفتار مشکلات پیچیده ای شده و نشانه های افول اقتدار جهانی آن در ابعاد مختلف نمایان شده است. از شنبه گذشته در برنامه نگاه روز قرار شد که بحثی را دنبال بکنیم تحت عنوان افول امریکا در غرب آسیا. امروز هم این بحث را ادامه خواهیم داد. نگاهی خواهیم داشت به مصادیقی از افول قدرت این هژمون جهانی در غرب آسیا. اغلب کارشناسان غربی در این موضوع اتفاق نظر دارند که یکی از قرائن افول امریکا در غرب آسیا شکست متحدان امریکا از جمله رژیم صهیونیستی در مقابل محور مقاومت می باشد. رژیم صهیونیستی که از زمان شکلگیری نامشروع آن در سال 1948 میلادی تا کنون مورد حمایت قدرت‌های بزرگ خصوصا امریکا بوده است، جنایات بین المللی و تجاوزات زیادی را علیه مردم مظلوم فلسطین انجام داده است. اشغال سرزمینی و کشتار مردم بیگناه فلسطین و آواره کردن هزاران فلسطینی از خاک و سرزمین اصلی خود به دیگر کشورها از جمله اقداماتی است که این رژیم مرتکب شده است. نکته حائز اهمیت این است که علی‌رغم این جنایات و حمایت ایالات متحده از رژیم صهیونیستی، تحولات به ویژه دو دهه اخیر نشان می‌دهد این رژیم نه تنها نتوانسته در برابر فلسطین و جبهه مقاومت به پیروزی برسد، بلکه قدرت آن روز به روز کاهش یافته است. شکست‌های رژیم صهیونیستی در مقابل محور مقاومت زمینه افول ایالات متحده در منطقه غرب آسیا را هرچه بیشتر فراهم کرده است. یکی از نمونه‌های بارز شکست ائتلاف آمریکایی صهیونیستی جنگ 11 روزه بین محور مقاومت فلسطین در غزه و رژیم صهیونیستی بود که در ماه می 2021 شروع شد. رژیم صهیونیستی در این جنگ نتوانست هیچ دستاورد استراتژیک یا تاکتیکی بر اساس رویکرد نظامی خود داشته باشد، بلکه برعکس نیروهای مقاومت فلسطین با استفاده از عنصر غافلگیری موفق شدند مجموعی از شکست‌های اطلاعاتی و نظامی را بر رژیم غاصب اسرائیل تحمیل کنند. در ادامه به برخی از شکست‌های رژیم صهیونیستی که منجر به از دست رفتن اعتبار و خسارت‌های مالی این رژیم و حامیانش از جمله آمریکا در غرب آسیا شد اشاره می‌کنیم. سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی که مسئول ارائه ارزیابی‌های امنیتی به کابینه این رژیم است، انتظار نداشت نیروهای مقاومت در نوار غزه در سایه شرایط سخت اقتصادی و بهداشتی تا این حد آماده مقابله نظامی با رژیم صهیونیستی باشد. این در حالی بود که نیروهای مقاومت پیش از این و علی‌رغم محاصره وحشیانه نوار غزه توسط رژیم صهیونیستی، بارها از طریق انجام تمرینات نظامی آمادگی خود را بر رخ این رژیم کشیده بودند. نیروهای مقاومت فلسطینی موفق شدند تهدیدات گذشته خود مبنی بر مشکباران شهرها و اهداف با فاصله 250 کیلومتری مرزهای نوار غزه را اجرایی کنند و به این ترتیب تمامی سرزمین‌های اشغالی درگیر رعب و وحشت ناشی از فرود مشک‌های مقاومت شد. در جریان جنگ 11 روزه حتی ساکنان مناطق نظیر تل‌آویو پایتخت رژیم صهیونیستی و شهرک قشدان پرجمعیت‌ترین منطقه سرزمین‌های اشغالی با ترس و وحشت روز و شب خود را در پناهگاه‌ها سپری کردند. علاوه بر این که حملات مشکی مقاومت در پاسخ به تهاجم وسیع رژیم اسرائیل باعث تعطیل شدن تأسیسات زیربنایی رژیم صهیونیستی نظیر میدان‌های هوایی و برخی تأسیسات نفتی شده است. در این 11 روز رژیم صهیونیستی بالغ بر 1000 حمله هوایی ضد نوار غزه انجام داد، اما نتوانست توانمندی‌های نظامی مقاومت را از بین ببرد. سیاست موسوم به زمین سوخته که از سوی رژیم غاصب فلسطین به اجرا گذاشته شد، نتوانست مراکز فرماندهی گروه های مقاومت، زیرساخت های حیاتی و لوجستیک و پتانسیل های نظامی پیشرفته مقاومت را از بین ببرد. در مقابل حملات رژیم اسرائیل، نیروی مقاومت فلسطین روز بر روز به صورت هدفمند از توانایی های جدید خود رو نمایی کرد. شکست سامانه های ضد موشکی رژیم اسرائیل و موفق نبودن آنها در شناسایی موشک های پرتاب شده از سوی مقاومت و نیز استفاده فلسطینی ها از هواپیماهای بدون سرنشین در حمله به مراکز نظامی اشغالگران صهیونیست باعث شد در عمل ناکارآمدی سامانه های گنبد آهنین بار دیگر به اثبات برسد. یکی از اهرم‌های فشار بر سردمداران رژیم صهیونیستی که وابستگی مالی زیادی به واشنگتن دارد، در این جنگ خسارت‌های اقتصادی است. برخی ارزیابی‌های اطلاعاتی حجم خسارت‌های رژیم صهیونیستی در جنگ 11 روزه سال 2021 را بالغ بر 8 میلیارد دلار ارزیابی می‌کند که شامل ویرانی‌های ناشی از حملات موشکی و فلج شدن بخش‌های مختلف اقتصادی و صنعتی در داخل رژیم صهیونیستی و از بین رفتن نقش بازدارندگی ارتش می‌شود. دکتر محمود جوائی، کارشناس مسائل سیاسی، معتقد است رژیم صهیونیستی خسارت‌های اقتصادی خود را مانند دیگر ابعاد شکست در این جنگ مخفی نگه می‌دارد. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که هزینه جنگ 2021 رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین از زمان جنگ اکتبر 1973 تا کنون بی سابقه بوده است. این موضوعی بود که رئیس سابق سرویس اطلاعات نظامی رژیم صهیونیستی نیز با آن اشاره کرد و اعلام کرد که بر اساس ارزیابی خسارتهایی که توسط مراکز مطالعاتی انجام شده، هزینه هر روز جنگ رژیم صهیونیستی ضد نوار غزه بالغ بر 1 میلیارد دلار ارزیابی می شود که در چند بخش بر رژیم صهیونیستی وارد شده است. اما یکی از مهمترین ابعاد خسارت‌های اقتصادی رژیم صهیونیستی خسارت به صنایع نظامی است که از لحاظ فناوری به خصوص هوش مصنوعی کاملا وابسته به ایالات متحده است. رژیم صهیونیستی که همواره در جهت ترویج تجارت تسلیحاتی خود اقدام به بزرگنمایی کارایی تولیدات نظامی خود می‌کرد، با رسوایی که در جنگ 11 روزه سال 2021 به بار آورد، بخش قابل توجهی از مشتری‌های خود را از دست داد. به عنوان مثال، تعدادی از کشورهای سازشکار عربی تا مدتی پیش به دنبال عقد قرارداد برای خرید سامانه گنبد آهنین از رژیم صهیونیستی بودند که شکست این سامانه باعث شد آنها در تصمیم خود تجدید نظر کنند. جنگ غزه و جنایت های رژیم صهیونیستی باعث حمایت گسترده جهان اسلام و افکار عمومی بین المللی از آرمان فلسطین شده است. در همین رابطه هزاران اردنی ماه می 2021 تظاهرات اعتراض‌آمیز را در نزدیکی مرزهای خود با فلسطین اشغالی برگزار کرده و جنایت های صهیونیست‌ها ضد ملت فلسطین را محکوم کردند. در نتیجه این تجمع در مرزها درگیری‌های میان معترضان و نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی ایجاد شد. همزمان در لبنان نیز هزاران نفر از مردم این کشور تجاوز رژیم صهیونیستی به فلسطینیان را محکوم و در مرزهای لبنان و فلسطین تجمع کردند. ادامه این روند بیشک می‌تواند اعتبار این رژیم و حامیان اصلی آن مانند آمریکا و انگلستان را در منطقه از بین برده و منافع زیاده خواهانه آنها را در منطقه به خطر نابودی قرار دهد. آمریکا طی هفته گذشته بزرگترین حامی جنایات بین المللی رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین بوده است. ده ها قطعنامه ضد صهیونیستی در شورای امنیت توسط آمریکا وتو شده و میلیاردها دلار کمک نظامی و مالی از جیب مالیات دهندگان آمریکایی در سالهای اخیر روانه رژیم صهیونیستی شده است. حمایت از رژیم آپارتایدی اسرائیل هرچه بیشتر پوچ بودن شعارهای حقوق بشری آمریکا را در معرض قضاوت جهانیان قرار داده است و افول هژمونی آمریکا در غرب آسیا را تسریع کرده است. بر این اساس برژنسکی، سیاستمدار و مشاور امنیت ملی اسبق آمریکا، معتقد است سیاست خارجی که توسط محاسبات واقع بینانه منافع ملی آمریکا تدوین نشده باشد، سیاستی است که موقعیت جهانی آمریکا را در طول 20 سال آینده با خطر جدی مواجه خواهد کرد. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان و خدا نگهدار.
سپاس از حسن انتخابتان و اینکه نشرات رادیو دری را برای همراهی برگزیدید. در ادامه هم همراهی گرمتان را از ما دریغ نفرمایید.
چرا گشته همه ماتم خدایا این جهان تو گرفته ابرومه از هم زمین و آسمان تو فارغ از هر غمی کن بنارمی دل هر آدمی شود حریمه عشق و محبت کسی نبیند اندوه و مهنت دفعه آرزو گشتم کو به کو نه نشانی از او نمانده راهی چرا الهی نمانده راهی چرا الهی چون میدی به فردایی در این هنگامه قوقا شده این هر معمایی همه با هم ولی تنها که شبد خدا که تمام جهان یک دل و یک زبان پیام صلحی به هم رساند سرود شادی با هم بخواند که شود ای خدا که تمام جهان یک دل و یک زبان پیام صلحی به هم رساند سرود شادی با هم بخواند دای ما دران دیگر چه سرد و بی اثر مانده خدایا رحمت و رحمی به دنیایی که در مانده تازه چون شب نمی کن بنارمی هر نفس هر دمی به گل نشینه بهار شادی دلی نلرزد زنا مرادی برسان خدا منجی آشنا چاره درد ما که بیقراری چشم انتظاری به مقدم او جا می سینه مالا مال دردست سینه مالا مال دردست ای دریغا مرهمی
کلام الهی سراسر نور و روشنایی است، جاذبه و دلبری است. هر کس در این وادی گام نهاده و شاهراه هدایت دست یافته است. در وادی نور برنامه قرآنی است که همه روزه تقدیم شما علاقمندان میشه. این برنامه آماده است، دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور، به نام آن که پرستش حریم شوکت اوست، سپاس و شکر و ستایش سزای رحمت اوست.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام و درود دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، یاران همدل، روزتان بخیر. فرا رسیدن عید فطر، عید پاکی، وحدت و اخلاص و همه شما عزیزان تبریک و شاد باش عرض میکنیم. با برنامه در وادی نور از رادیو دری در خدمت شما هستیم و اگر شما مایل باشین با برنامه خودتان پیام بفرستین، این دو شماره در اختیارتان است: 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در خدمتتان هستیم. تلاوت های آسمانی، دانستنی های قرآنی، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، آموزه های زندگی ساز. رسول مهر و رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله می فرمایند هرگاه هجوم همه جانبه دشمن فضا را تیره و تار نمود و تشخیص حق و باطل را برایتان مشکل ساخت، با قرآن پناه بیاورید.
تلاوت های آسمانی،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما همراهان عزیز، وقتتان بخیر و نیکی. اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته به طور مختصر با استاد ابوالعینین شایشه و سبک تلاوت ایشان آشنا شدیم و فرازهایی از تلاوتهای زیبا و برجسته ایشان را برایتان معرفی و پخش کردیم. لطفا در برنامه امروز هم همراه ما باشید.
الله سبحان الله
یکی از نکات کلیدی تلاوت استاد شایشه که به شهرت او افزوده این بود که او در همان سنین کم می توانست از تلاوت سخت استاد رفعت به زیبایی تقلید کند و آن لحن سخت و پیچیده را به زیبایی ارائه دهد. صدای استاد شایشه نیز به صدای استاد رفعت بسیار نزدیک بود و به همین دلیل رادیو قرآن مصر از شایشه برای تکمیل و اصلاح صوتهای ضبط شده استاد شیخ محمد رفعت نیز کمک گرفت.
ذکر رحمت ربک عبد مزکری
استاد ابوالعین شایشه آنقدر قدرتمند، لطیف و زیبا تلاوت می نمایند که صدایشان به صورت مستقیم به قلب هر انسان عاشق قرآن کریم نفوذ می کند. یکی از تلاوت های شاهکار و ماندگار ایشان قرائت سور مبارکی نجم، قمر و رحمان است که در سال 1959 میلادی در مسجد اموی دمشق قرائت نمودند که فراز زیبا از آن را که بسیار با کیفیت است میشنویم. برخی از شرکت‌ها، شبکه‌ها و مؤسسات در دوران طلایی قرائت قرآن کریم در مصر در ضبط و ثبت آثار فاخر و درجه یک و ماندگار تلاوت قرآن کریم تأثیر بسزایی داشته و از قراء زیادی تلاوت ضبط نمودند که از جمله آنها استاد ابوالعینین شایشه است که در سالهای جوانیشان در اوج تلاوت قرائتی با کیفیت از سوره مبارکه مؤمنون از ایشان در رادیو لندن به مدت 8 دقیقه ضبط شده که فوق‌العاده شنیدنی است و فرازی از آن را در این لحظه می‌شنویم. قرآن دوستان عزیز، استاد ابوالعین شایشه سرانجام در 23 جوان 2011 و در سن 89 سالگی دعوت حق را لبی گفت و به دیدار حق شتافت. این در حالی است که تلاوت‌های جاودان، پرتحریر و دلنشین ایشان برای مسلمانان جهان به یادگار ماند و تا سال‌های سال زینت بخش محافل مختلف خواهد بود.
الحمد لله
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری. در ادامه برنامه جناب آقای محسن شجاعی در خدمت شما خواهند بود. دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله، لا اله
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید شهری که حضرت یونس علیه السلام به آنجا مبعوث شد نینوا نام داشت. حضرت یونس از پیامبران منصوب به بنی اسرائیل که به سبب ترک محل رسالتش به امر خدا طعمه نهنگ شد، محل رسالتش در منطقه باستانی نینوا در شمال کشور عراق بوده است. او پس از نافرمانی اهالی نینوا و وعده عذاب الهی قوم خود را ترک کرد. پس از آن که از برداشته شدن عذاب اهالی نینوا آگاه شد، برای آن که او را در ماجرای محقق نشدن عذاب متهم به دروغگویی نکنند، از نینوا فاصله گرفت و خود را به دریا رساند و سوار بر کشتی شد. به دنبال هجوم نهنگ به کشتی، مسافران کشتی مصمم شدند یکی از سرنشینان را برای رهایی از نهنگ طعمه آن کنند. یونس علیه السلام به سبب انتخاب در قرعه طعمه نهنگ شد. به امر خدا نهنگ آن حضرت را بلعید و در شکم خود جای داد. یونس در شکم نهنگ به درگاه خدا توبه کرد. او ضمن ستمکار دانستن خود از خدا طلب بخشش کرد. به فرمان خدا نهنگ او را در دریا رها کرد و او در ساحل دریا آرام گرفت. در قرآن کریم به برداشته شدن عذاب قوم یونس و حوادثی که برای آن حضرت پس از خروجش از نینوا رخ داد اشاره شده است. نام حضرت یونس علیه السلام 4 بار در قرآن کریم ذکر شده است و سوره یونس در قرآن کریم به نام اوست. او را از نوادگان حضرت یعقوب علیه السلام دانستند. دوره نبوت یونس با فاصله زیادی پس از دوره سلیمان نبی بوده است. بر اساس متون تاریخی و روایی، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در گفتگوی با عداس مسیحی شخصیت حضرت یونس را ستوده است. مدفن حضرت یونس در نینوا در شمال کشور عراق یا در نزدیکی الخلیل در فلسطین گزارش شده است. دعای حضرت یونس برای نجات خیش از شکم ماهی به ذکر یونسیه شهرت دارد. از همراهی شما با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
تشکر و سپاس از همراهی شما دوستان. با برنامه خودتان در وادی نور در خدمت شما هستیم. در این لحظه دل جان را تراوت می بخشیم با تلاوت سوره مبارکه فاتحه و آیات 1-5 سوره بقره با صدای استاد محمد صدیق منشاوی.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الصراط